الرحمن الرحیم. به عنوان یک نماد و سمبل کتما رو نبرید ما به عنوان نماد و سمبل یک جریان فکری تاریخی بهشون اشاره بکنیم. به عنوان یک فرد رفت با ذخیره از اعمال و مجاهدات نظری و عملی و ولو امروز حقی به گردن ما ممکنه داشته باشه ایشون و امثال ایشون و باید از ایشون به این عنوان تجلیل کرد و به احترام یاد کرد و طلب مغفرت و علو درجات براش کرد و برای هر مؤمنی و هر عالمی و هر مجاهدی، ولی یه وجهی هم هست که جدا از شخص ایشون به شخصیت فکری او و امثال او مربوطه. این وجه هنوز و همچنان مسئله ماست و زنده است، هنوز مسئله ما و شماست. من به دقایق رو میخواستم راجع به این وجه خدمتتون مصدق بشم، بعد اگر حالا دوستان خودشون وقت و حوصله داشتن و سوالی یا اشکالی نظری داشتن در این باب، حالا مکتوب مرقوم بفرمان، اینجا در حد فرصت و توان اون رو میخونیم استفاده میکنیم. این بود ناظر به ایشون به عنوان یک متفکر اسلامی معاصر با سه قید. یعنی من به هر سه قیدش توجه دارم، میخوام دوستان توجه بدم بهش. متفکر بودن، اسلامی بودن، اسلامی اندیشیدن و معاصر بودن. متفکر بودن، اسلامی بودن و معاصر بودن، هر سه قید لازمه. ممکنه کسی مسلمان معاصر باشه اما متفکر نباشه، با مسائل متفکرانه روبرو نشه. ممکنه کسی مسلمانانه فکر بکنه و متفکر هم باشد اما معاصر نباشه، یعنی ذهنش معاصر نباشه، خودش تو عصر ما زندگی بکنه به لحاظ تقویمی در همین دوران، اما معاصر نیست به این معنا که به گونه‌ای میاندیشد که اگر و به گونه‌ای نظریه پردازی میکنه که راه حل مشکلات امروز، راه حل اسلامی مشکلات امروز رو متضمن نیست. یعنی اگر 500 سال پیش هم این فرد متولد میشد همین حرفا رو میزد، اگر 700 سال تو قرن 7 هجری هم بود همینا رو میگفت. بنابراین متفکر هست، اسلامی هم هست اما معاصر نیست. کسی ممکنه مسلمان معاصر باشه متفکر نباشه، کسی ممکنه متفکر معاصر باشه ولی مسلمان نباشه، مسلمانانه فکر نکنه. ممکنه شخصا تو رفتار شخصیش مسلمان باشه، اهل نماز و روزه و متشرع و اینا باشه، اما به عنوان متفکر مسلمان نباشه، یعنی مسلمانانه فکر نکنه راجع به مسائل. چون اسلام فقط یک گرایش باطنی قلبی فردی نیست، بلکه به علاوه بر معنویت فردی یک عرصه، یک حوزه فکری است، یک حوزه تفکره، یه سری راه حل، یک چشم‌اندازه، نوعی انسان شناسی است، نوعی هستی شناسی است. توصیف اسلامی از انسان و جهان، توصیه های اسلامی ناظر به انسان و جهان، اینا تو حوزه فکر اسلامی است. بنابراین ما با این سه قید خواستیم سه واقعیت رو حداقل از دایره بحث بذاریم کنار. یعنی وقتی میگیم نیاز جامعه اسلامی به متفکر مسلمان معاصر، یعنی متفکر بودن لازم است، مسلمانان اندیشیدن قید دومه و معاصر بودن قید سوم. او بعد دومش که بیشتر به شخصیت حقوقی فکری اونا مربوط میشه، از جمله مصادیق چنین عنوانی در دوره ما بودن. وارد عرصه‌های جدید فکری، نظری و عملی شد برای حل مشکلات جامعه اسلامی معاصر، در این حال به بهانه معاصر بودن و عصری اندیشیدن و امروزی بودن و اینا، مبانی فکر اسلامی رو کنار نگذاشت، در حاشیه نبرد که در متن اندیشش دیدگاه های غیر اسلامی و غیر دینی باشه. اسلام هم حاشیهش، لعابش، یه لعابی هم از اسلام روش، یه سری الفاظ مذهبی، یه سری ادبیات مذهبی، کلمات مذهبی غلیظ، یه روکش از مذهب، روکش اسلامی روی مفاهیم و محتواهایی که هیچ ربطی به اسلام نداره، فرضاً تحت گفتمان چپ مارکسیستی یا گفتمان راست لیبرالیستی دیدگاه های مختلف مادی قرار می گرفت. به بهانه عصری بودن و معاصر بودن، مرزهای اندیشه بین اندیشه اسلامی و ایدئولوژی ها و مکتب ها رو حذف نکنه آدم، و از اون طرف به بهانه اسلامی بودن و اصولگرایی و حفظ اصالت و اندیشه و معاصر بودن رو از عرصه محاسبه کنار نگذاره، که یه اتفاق خیلی وقتا افتاده ولو با حسن نیت. ما یادمونه که یه دوره چجوری، الان هم همیشه هست این وضعیت، که چجوری عادتها و سنتهای اجتماعی که ربطی به اسلام ندارن آمیخته میشن با شعائر مذهب و مقدس میشن، در حالی که هیچ منشأ دینی ندارن ولی گره میخورن با بعضی مفاهیم دینی، کم کم دینی به نظر میان، در حالی که از نظر دین ممکنه علی السویه باشه این با چیزی دیگری، با بدیل دیگری. مطابق به عنوان یه عادت تاریخی جا افتاده. شهید مطهری به عنوان متفکر مسلمان معاصر خطشکن و نظریه پرداز به معنای دقیق کلمه، من هر بار که این موبایل ها زنگ میزنه حواسم هم پرت میشه، دوباره از اول شروع میکنم، حواستم باشه. اگر این نیم ساعت ارتباط شما با عالم قطع بشه فکر نکنم عالم خراب بشه، یعنی همه چیز طبق همون روال قبلی خودش ادامه پیدا خواهد کرد. شهید مطهری یک چشم به منابع اسلام و یک چشم به عصری که در او قرار داشت و مشکلات جامعه خودش، مشکلات نظری و عملی داشته باشه و در این حال مشغول تفکر باشه، تفکر تطبیقی و مقارنه‌ای، که من از این منابع چجوری نسخه استخراج بکنم برای این جامعه، از این منابع برای این جامعه، از این منابع نه منابع دیگری، و برای این جامعه نه جامعه دیگری، مثلا جامعه 500 سال پیش. این خیلی مهمه. اجتهاد به معنای دقیق کلمه اینه. مثال میزنه به یکی به خزانه، خزینه حمام‌های سابق که دوش و لوله‌کشی و آب و اینا نبود، طبیعتاً خب با خزانه یا به قول ما مشهدی یا خزینه میرفتن حمام. یه وقتی که این لوله‌کشی آب شد و دوش و آبای جدید و اینا مکانیزم جدید آمد، تا مدت‌ها در جامعه مذهبی ما اونایی که متشرع بودن مقاومت می‌شد، با این تصور که خزینه یک روش دینی است و شرعی است و دوش یک روش غیر شرعی است. این تصور که خزانه و غسل تو خزانه یه امر دینی و مذهبی است، او یا استحمامش دینیه، غسل یا استحمام زیر دوش یک روش غیر دینی است، این از کجا در آمده بود؟ این از کجای اسلام آمده؟ الان هم هست، الان هم بعضی ها از ساعت جیبی استفاده میکنن، این ساعت رو متشرعانه تر و اصطلاح مذهبی تر میبینن تا ساعت مچی. این از کجا آمده؟ یه مثال توی آموزش مذهبی. خب یه وقتی مرسوم شده بود و بود تو مکتب خونه ها، هنوز هم بعضی جاها هست، در کشورهای دیگه هم هنوز هست زیادتر. بچه ها 5-6 ساله باید می‌نشستن روی تخت پوست و امه جز و جز 30 قرآن رو حفظ بکنن، در حالی که سرشون رو تکان میدن و بخونن با صدای بلند. عیبی نداره این کار، ولی که فکر کنیم این به عنوان روش آموزش مذهبی و مشروع اینه، اگه مثلا بهشون بگی که آقا در این سن شما لازم نیست جزء 30 قرآن رو حفظ کنید، یا به این روش حفظ نکنید، جوری دیگه حفظ بکنید، مثل که یه بدعتی گذاشته شده، مثل که اون روش دینی بوده این روش غیر دینی است. از این مباحث، یا بلندگو مثلا، وقتی میکروفون و بلندگو آمد، تا مدت‌ها استفاده از بلندگو تو بعضی محافل به عنوان یک بدعت به شمار می آمد، یعنی ازش تعبیر می شد به صدای شیطان. این تفکر از کجا میاد؟ البته اینا یه حواشی داره، باید به او توجه کرد ها، چون در یکی دو قرن اخیر این صنایع که می آمد همراه با یک فرهنگی می آمد، جدا از او فرهنگ نبود، سنجاق شده به یک فرهنگی بود. یه حساسیت های راجع به او فرهنگ وارداتی، فرهنگ استعماری، فرهنگ مادی وجود داشت، و به خاطر که این ابزار با او فرهنگ داشت می آمد، طبیعتا اون حساسیت به ابزار هم، به روش ها هم منتقل می شد. این یه وجه درست حساسیت بود. همطور که وقتی رادیو آمد، تلویزیون آمد و اینا، خب رادیو جعبش که نیست، تلویزیون که جعبش که نیست، اون محتوای فرهنگی و اخلاقی و معرفتیشه دیگه. چون حساسیت نسبت به محتوا بود، طبیعتاً این حساسیت، چون این ظرف و اون مظروف، این ابزار و اون محتوا با هم گره خورده بود، این حساسیت که اصالتاً متوجه به محتوا بود منتقل میشد به ابزار و روش. تا اینجاش منطقی بود. اما بعد که میامد پایین، عوامانه تر میشد، یه مرتبه تبدیل میشد به یه چیزی دیگه، تبدیل میشد به نوعی تعصب و حساسیت علیه خود بلندگو، علیه خود ساعت، علیه خود دوش، که اینا دیگه هیچ ربطی به اسلام نداشت. وقت اونایی که میخواستن از بیرون داوری بکنن، چون نمیفهمیدن این حساسیت اصالتا مال محتوا بود و اضطرارا گره خورد با ابزار، میگفتن ها ببین آقا، دین مذهب مخالف ابزار، مخالف پیشرفت، مخالف تکنولوژی، مخالف نو شدن. اینا همیشه روش‌های کهنه رو دینی میدونن، هر چی کهنه اون دینی خوبه، هر چی نو اون غیر دینی و غلط. این یک تفکر که وجه مثبتش هم من عرض کردم که چرا حساسیت مثبت بود، کجا و به چه دلیل. یه وجه منفی هم اما داشتش که نوعی مغالطه بود، تبدیل می شد به نوعی تعصب از دو طرف. از یک طرف یه عده‌ای به نام مذهب با هر چیز نوعی مخالفت بکنن و فکر کنن هر چی که کهنه مذهبیه، هر چی، تو ابزار، تو روش‌ها، تو آداب، تو لباس، تو روش آموزش، هر چی که کهنه است مقدس است، باید حفظش کرد. هر چی نوع بدعته باید باش مبارزه کرد. از اون طرف هم وجه دیگر همین تعصب تو جریان‌های تجدد زده و لا مذهب، که چی؟ که هر چیزی که دینی است کهنه است و باید ریختش دور، و هر چیزی که نوع و تازه میاد این مدرن، خوبه، نو مساوی است با خوب، و به طور مطلق ما هر چیزی که نوتره و بعد آمده این ارزش داره و فضیلت داره بر اون چه که قبل بوده. توی هر دوتا دیدگاه، هم دیدگاه متعصب قشری، هم تو دیدگاه تجدد زده لامذهب، تو هر دو دیدگاه نوع مساوی بود با لامذهبی و در این حال ارزش از نظر اون و ضد ارزش از نظر این، و دینی مساوی بود با کهنه، مقدس مساوی با کهنه. این تفکیک بین نو و کهنه با خوب و بد، و تفکیک بین دین و الحاد، مذهب و لا مذهبی با مفاهیم متجدد در طول تاریخ، ابزارهایی که تازه میان، تحول تاریخی یا پیشرفت تاریخی به اصطلاح، مغالطه خیلی بزرگیه که متفکران اسلامی معاصر وارد این چالش شدند که در آن واحد به هر دوتا گروه پاسخ بدن که آقا چه کهنه ای باید ازش عبور کرد، چون کهنه شده واقعا، و چه امر زمانمندیه که ولو ازش مدتی گذشته اما این کهنه نمیشه، امر زمانی نیست. اینجا عرصه استدلاله، نه عرصه زمان و عقربه های ساعت. و از اون طرف به اونا بگن چه امر نوعی باید ازش استقبال بشه برای تحول و پیشرفت و چه امر نوعی باید در برابرش مبارزه بشه، برای که بسا انحطاط ها که نو باشن. باید ببینید چی انحطاط چی کماله، نه نو کنه به تنهایی ملاک و معیار نیست. این دیدگاه رو داشته باشیم به عنوان مبنای بحث، وقت بیام سراغ این که مدت هاست الان این به حساب موج تبلیغاتی وجود داره، هنوز هم هست. خیلی صحبت میشه از نمیدونم مدرنیته، از فرهنگ مدرن، از اینکه این فرهنگ یک فرهنگ خاصه که از در اروپا خصوص غرب اروپا متولد شد و بعد در آمریکا متشکل شد و امروز به عنوان فرهنگ غرب شناخته میشه در دنیا. این فرهنگ باید جهانی بشه، تبدیل بشه به هژمونی تو جهان، همه فرهنگ های دیگه باید خودشونو با او تطبیق بدن. اسم این کارو گذاشتن جهانی شدن. جهانی بشین یعنی خودتونو تطبیق بدین با اون معیارها، با اون چشم اندازا، با اون ارزشا. ملاک های خودتونو بذارید کنار، عقلتونو تعطیل کنید، ارزشاتونو بریزید تو مکسف، خودتونو با اینا تطبیق بدید تا بشید مدرن، امروزی، جهانی. اینا جزء برچسب‌های تبلیغاتی ایدئولوژیکیه که دارن روی مسئله میذارن و تعقیب میکنن. اسمشون گاهی میذارن توسعه فرهنگی، گاهی میذارن جهانی شدن، گاهی اسمشو میذارن مدرن شدن، مدرنیزاسیون، اسمشو میذارن توسعه، امروزی شدن، بروز شدن، متجدد شدن، اسمای مختلف. اینا برچسبای مختلفی که روی قضیه میزنن و ترسوندن افراد که تا شما بخوای سوال بکنی، سوال فلسفی بکنی، سوال علمی بکنی، سوال اخلاقی بکنی، میگن اه شما با امروزی شدن مخالفی؟ آن دیگه این ارتجاعه. چطور علامت سوال داری میذاری رو مدرنیته؟ این ارتجاع دیگه. این جوشازی که بیش از نزدیک یک قرن حداقل تو جهان اسلام، تو شرق، تو خود کشور ما تحت عناوین روشنفکریون داره ترویج میشه، هنوزم به شدت قویه. همین الان تو کشور خود ما، تو جامعه ما، بین نخبگان ما طرفدار داره این فکر که نمیتونن تفکیک کنن بین نو و کهنه و مدرن و سنتی با این تعابیر غربی، با درست و نادرست، مفید و مضر، معقول و نامعقول، اینا رو نمیتونن با هم درست تشخیص بدن، مخلوط میکنن. اینا برچسب های تبلیغاتی مختلفی است برای غربی شدن. اسمش میذاره مدرن شدن، عقلانی شدن، امروزی شدن، متجدد شدن، جهانی شدن، ولی در واقع منظورش غربی شدن. یعنی اگه شما بگی آقا من نوگرا هستم، عقلانی هم خواهم بود، نوگرا هم خواهم بود، جهانی هم خواهم اندیشید و تصمیم گرفت، اما غربی نباشه، یعنی یه مدلی از عقلانی بودن و امروزی بودن و جهانی بودنی که غربی نباشه، اینو به رسمیت نمیشناسن، میگن نه این کافی نیست. منظور ما از همه این عناوین یه چیز بود و او غربی شد. حالا سوال، غربی شدن چیه دقیقا و ما با کجاش مشکل داریم؟ ما با غربی ها مشکل داریم؟ نه، ما نه با شرقی ها مشکل داریم نه با غربی ها، همه انسان. آیا ما با هر چه که در غرب متولد شده به عنوان یک فکر و فرهنگ و تمدن مشکل داریم؟ نه. بسیاری از مفاهیم در غرب هست، در شرق هست، مفاهیم عقلی هن، مفاهیم تجربی هن، مفاهیم فطری هن، مفاهیم بشری هن، مفاهیم اخلاقی هن. اینا غرب و شرق ندارن، حقیقت وطن ندارد. ما با اینا مشکل نداریم. هر امر عقلانی، هر چیزی که پشت سرش استدلال عقلی باشد، پشت سرش تجربه‌ای باشد که تاییدش بکنه، هر اتفاق و پدیده‌ای چه تمدنی چه فرهنگی، که تمدن سخت افزار فرض بکنیم و فرهنگ نرم افزار، که هر امر تمدنی یا فرهنگی که فطری باشه، پشتش تحت الحمایه فطرت باشد، هر امری که در جهت عدالت، در جهت رشد، در جهت آزادی، در جهت آگاهی باشه، میخواد تو غرب باشه، در شرق متولد شده، آفریقا باشه، آسیا باشه، اروپا باشه، برای ما محترمه. و هر امر شیطانی، هر امر که منجر به سقوط انسان، انحطاط اخلاق، معنویت، عقلانیت، انسانیت انسان بشه، توجیه ظلم و انحطاط و اینا باشه، هر جا تولید شده باشه، ولی تو خود ایران اصلا منشأ ایرانی داشته باشه، توی جامعه مسلمان ها به وجود آمده باشه این پدیده، باش مخالفی. ما جغرافیایی فکر نمی کنیم. پس منظور چیه از حساسیت راجع به غرب و غربی شدنه؟ چرا آقا در برابر غربی شدن حساسیم؟ این نکته مهم است که عرض کردم متفکران مسلمان معاصر ما بهش پرداختن تو دهه های قبل و حتی قبل از انقلاب درگیر با مسئله شدن، توضیح دادن، تفکیک کردن که ما با چی مخالفیم و چرا، با چی موافقیم و چرا. من توی فرصت سه تا نکته به نظرم آمد عرض بکنم، به عنوان سه تا از مشخصات این فرهنگی که تحت عنوان فرهنگ غربی باش مخالفیم و توضیح بدم که چرا ما با اینا مخالفیم. نکته اول، یعنی سه تا مشخصه برای اون چه که بهش میگیم فرهنگ غربی و باش مخالفیم. حالا توضیح خواهم داد که منظورم این نیست که هر چه که در هر همه غربی ها اینجورین فکر میکنن یا میکردن، منظورم این نیست که در غرب جز این اندیشه ها اندیشه های دیگری نیست و نبوده، نه، در خود غربم فیلسوفانی متفکرانی با همین دیدگاه ها با همین مشخصه ها مخالفت کردن، مبارزه کردن، مخالف بودن و هستن. منظورم این نیست که غرب هیچ چی نیست جز همینا، جز همین سه تا نکته‌ای که الان ما می‌خوایم از جمله این نکاتی که ما بهش نقد می‌کنیم، نه، نکات مثبتی هم هست، نظم هست، تلاش هست، برنامه‌ریزی هست، اینا همه چیزای مثبت. ولی این بعض از مشخصاتی که ما راجع به اونها حساسیم و باید حساس باشیم، این رو روشن کنیم چیه، که بعضی فکر نکنن مثل که یه کینه ضد غربی، یه تعصب ضد غربی وجود داره، یه عده آدمای جامد منجمد خودخواه متعصبی اینجا هستن، سرشون تو لاک خودشون مثل کپک سرشون کردن زیر برف، نمیخوان پیشرفتای دیگران رو ببینن، اونی هم که احیانا به گوششون میرسه میخوان از حسادت بترکن و بعدم از سر تعصب و لجبازی با همه چیز مخالفت میکنن، ارزش‌ها رو نمیبینن، ضد ارزش‌ها رو فقط میبینن، همونا رو برجسته میکنن، ارزش‌ها رو هم تازه میخوان تبدیل کنن به ضد ارزش، یعنی بی انصافی کامل. نه، اینا نیست واقعا. اما با بعضی از مشخصاتی که باید نسبت بهش حساس بود و منتقدانه با اینا برخورد کرد و متفکران ما برخورد کردن، من دو سه تاش اونجا یادداشت کردم خدمتتون عرض میکنم. یکی از مشخصات مبانی تئوری که این فرهنگی که باهاش ما مخالفیم که تبدیل شده به یک هژمونی، تقریبا فرهنگ حاکم بر تمدن غرب شده و به جاهای دیگه هم سرایت دادن، یه مشخصش اینه که اینا فرهنگ و تمدن انسانی رو اساساً براش در درجه اول، گاهی در درجه اول و آخر، براش جوهر مادی فقط قائلن. و این اولین نقطه اشکال و دعوای ماست، دعوای نظری. به عبارت دیگه پشت پرده این فرهنگ این گزاره بنیادین وجود داره که انسان یه حیوانی است پیچیده تر از بقیه حیوانات، انسانیتی فراتر از حیوانیت در انسان قابل اثبات نیست، یعنی اون جوهر مقدس خلیفت اللهی که انبیاء برای انسان قائلن، اون انسان شناسی دینی که میگه انسان غیر از استعدادهای مادی و طبیعیش، استعدادها و قوا و تمایلات و پتانسیل ظرفیت بزرگ تمام نشدنی برای رشد عمودی داره، غیر از پیشرفت افقی، غیر از پیشرفت افقی در تجربه و تکنولوژی و صنعت و اینا، قدرت پرش و جهش عمودی داره که از افق حیوانی میتونه خارج بشه اساسا، و برای فرهنگ ریشه ها و مناشأ انسانی فرا حیوانی قائل باشیم، فرا طبیعی، اینو قبول ندارن، اینو گذاشتن کنار. این اولین یکی از نقاط مهم درگیری فکری ما با ایناست. این یکی از مشخصاتی است که ما باش مسئله داریم که ریشش انسانشناسی سکولار و غیر دینی است. تو تفکر اسلامی ما چی معتقدیم؟ ما معتقدیم که ما انسان‌ها موجودات دو بعدی هستیم. ما دو بعد داریم. یکی یعنی ترکیبی هستیم از حیوانیت و انسانیت. این عقیده ما مسلمان است. انسانشناسی اسلامی است. ما ترکیبی هستیم از مشترکات حیوانی و مختصات انسانی. یه مشترکاتی داریم با همه حیوانات دیگه. میل به غذا ما داریم، اونا دارن. شهوت اونا دارن، ما داریم. میل به امنیت اونا دارن، ما داریم. قدرت اونا دوست دارن، ما دوست داریم. رفاه و راحتی حیوانات میخوان، ما هم میخوایم. تمایلات جنسی، تمایلات غذایی، آرامش، آسایش، امنیت، اینا بعد مشترک بین ما و حیوانات. این مربوط میشه به بدن ما، به غریزه ما و به بعد طبیعی انسان. یه سری پس ما ابعاد حیوانی داریم، استعدادها و تمایلات حیوانی داریم. حیوانی هم که میگم منظورم فوش نیست، که مثلا فقط فوش ما میگیم حیوان، نه، یه واقعیتی. ما نیمی حیوانیم اصلا. تو انسان شناسی، یعنی فیلسوفان ما بحث کردن که ما یه ابعاد انسانی داریم، یه ابعاد حیوانی. وقتی به دنیا میایم، ابعاد حیوانی ما بالفعل و تا آخر عمرم ممکنه همین ابعاد حیوانی در ما حاکم باشن. میگن انبیا اصلا آمدن به ما بگن که این ابعاد حیوانی بستریست، بستر برای اینکه شما ابعاد انسانی رو در این بستر رشد بدین. دقت میکنین؟ یعنی ابعاد حیوانی میشه تخته پرش، سکوی پرش برای رشد ابعاد انسانی. ابعاد حیوانی در همه ما به طور بالفعل بدون هیچ زحمتی وجود داره. یعنی لازم نیست ما رو آموزش بدن که ما میل به غذا و شهوت و خودخواهی و قدرت طلبی و اینا هیچ احتیاجی به آموزش نداره. ما همه به طور طبیعی قدرت طلب، خودخواه، راحت طلب، آسایش طلب، لذت محور هستیم. این بعد حیوانیست در ما. وقت فرق انسانشناسی دینی اسلامی با انسانشناسی سکولار اینه که ما این بعد حیوانی رو داریم، به رسمیت هم میشناسیم. اینم نعمت خداونده. یعنی خداوند به ما این نیرو، این تمایلات، این استعدادها و قوای حیوانی رو داد. خداوند به ما شهوت داد. خداوند در ما میل به غذا، میل به پیشرفت، پیشرفت مادی، توسعه حوزه نفوذ، اینا خداوند در ما گذاشت. این چیز بدی نیست، به شرطی که بستری بشه برای رشد اون بعد دوم که بعد ابعاد انسانی است. ما غیر از این تمایلات انسانشناسی دینی و اسلامی اینو میگه که ما غیر از این به اصطلاح استعدادها و تمایلات حیوانی، یه سلسله ابعاد انسانی هم وجود داره که دیگه بقیه حیوانات اینا رو ندارن. یه سری قوا، استعدادها و تمایلات انسانی وجود داره. حیوانیت ما بالفعل خود به خود فعاله. انسانیت ما بایستی فعال بشه. انبیا آمدن به ما کمک کنن که انسانیت ما فعال بشه، با از طریق تعلیم، تربیت، تهذیب نفس، ایمان، عمل صالح، جهاد، چه جهاد درونی که جهاد اخلاقی است، چه جهاد بیرونی که شامل جهاد علمی هست، جهاد اقتصادی هست، جهاد سیاسی هست، جهاد سازندگی و پیشرفت جامعه هست، تا برسه به جهاد نظامی اگر لازم شد. این دیدگاه انسانشناسی اسلامی است که میگه انسانیت انسان منشأ تمدن و فرهنگه و مربوط به نوع خاصی از دانسته های انسانی و خواسته های انسانی است. ما دو جور دانسته و دو جور خواسته داریم طبق انسانشناسی اسلامی. یه سری خواسته های انسانیه، یه سری خواسته های حیوانی است. دیدن، بویدن، تو این نوع دانسته ها اصلا ما از خیلی از حیوانات ضعیف‌تریم. هیچ اشرفیتی وجود نداره. خیلی حیوانات هستن که بویاییشون، چشاییشون، بیناییشون، قدرت تجربه حسیشون به مراتب از ما قوی تره. اما یه سری دانسته ها و خواسته هایی هم هست که مزیت ماست، وجه تمایز ما با بقیه حیواناته و اون دسته ای از ادراکات و مطالباتیست غیر از ادراکات و مطالباتی که بین ما و حیوانات مشترکه. اینا رو میگن خواسته ها و دانسته های انسانی. پس ما از بعد حیوانی به عنوان حیوان مثل بقیه حیواناتی، یه سری ادراکات حسی جزئی زمانی مکانی داریم، اما یک سری هم ادراکات و تمایلاتی داریم که اگر در ما رشد پیدا بکنه پیدا بشه فقط مخصوص ماست. حیوانات با تربیت هم به اینجا نمیرسن. هرچند تربیتشون بکنی، پیغمبر براشون بفرستی، تعلیم تربیت، هر کار هرچی تمرینم بدیشون، اینا دیگه نمیتونن وارد این حریم بشن. انسان ها هم وارد این حریم نمیشن مگر با تلاش، با تعلیم و تربیت، و الا نیستن. ولی ذات این که قرآن میفرماید اکثر بشر لا یفقهون، اکثر فاسقن، اکثر جاهلن، اکثر کورن، برای که اکثریت بشریت اصلا از حد عبور نمی کنی. تو همین حد میمونی. اکثریت ما تو همون ابعاد تمایلات و ادراکات حیوانی میمونیم. یعنی تو روایت ما میگن که بسیاری از ماها حیوان از این عالم میریم و تو عالم بعدم حیوان محشور میشیم به شکل حیوانات. لذا تو بعضی روایات داریم که میگه از خدا بخواین که تو اون عالم به شکل انسان محشور بشیم. اینجا همه انسان ظاهرن، اما اونجا آدم انسان از قبرش انسان بیاد بیرون، اون هنره. خیلی از قبر این به شکل انسان وارد قبرها میشیم، ولی به شکل انسان از قبرها بیرون نمیایم در روز محشر، به شکل حیوانات میایم بیرون. اینا تو بعضی روایات ما هست. خب پس این بعد حیوان، بعد حیوانی فعال خودش باید مهار بشه، تعدیل بشه. بعد انسانی احتیاج داره به زحمت هم دینی، یعنی دین و عقل از دو طرف، پیامبر بیرونی و پیامبر درونی آمدن به ما کمک کنن این بعد فعال بشه. یه سری مطالبات و ادراکاتی هست که در حیوانات به هیچ وجه به وجود نمیاد، در انسانها هم به طور بالفعل نیست، ولی میتونه به وجود بیاد. مثل چی؟ مثلا حیوانات مطالبات معنوی و اخلاقی ندارند. شما هم حق نداریم از هیچ حیوانی مطالبه اخلاقی داشته باشیم. ما نمیتونیم حیوانات رو تقسیم کنیم به حیوان بد و حیوان خوب. اگر منظورمون بستگی به منافع ما داره که حیوانی که برای من منفعت داره خوبه، اونه که برای من منفعت نداره یا ضرر داره بده، این بله، این حسابش جداست. اما خوب و بد اخلاقی راجع به حیوانات نمیشه. مثلا تو میگیم حیوان فاسد، حیوان صالح، به این معنا معنی نداره. یا فرض بفرمایید یه سری ادراکاتی است که فقط انسان‌ها میتونن بهش برسن، البته همه انسان‌ها نمیرسن بهش، ولی میتونن برسن. مثلا معرفت‌های کلی تجریدی فرازمانی و فرامکانی، معرفت‌های فرامادی. حیوانات مثلا تاریخ ندارن. چرا ندارن؟ حیوانات برنامه و تفکر برای آینده مثلا چشمنداز 50 ساله 100 ساله ندارن. حیوانات فراتر از خواسته های غریزی چیزی به نام اهداف تعالی بخش ندارن. حیوانات ارزش و ضد ارزش، آرمان، علم، ایمان ندارن. اصلا معنی نداره در مورد حیوانات، حیوان مؤمن، حیوان کافر، حیوان منافق، حیوان عالم، حیوان جاهل، معنی نداره. نه اینکه حیوانات هیچ نوع درکی ندارن، یه نوع درک دارن، اما درک غریزی تجربی دارن. حیوان میدونه که الان روز یا شبه، میفهمه که اینجا الان امنیت داره یا نداره، میفهمه اون کسی که روبروشه دوست یا دشمنه، میفهمه چه نیازی داره و این نیازش چجوری تأمین میشه، اینا رو میفهمه. اینجوری نیست که هیچ شعور حیوانی ما داریم، اما این یه لقبای مخصوص سطح انسانی شعور. و لذا نتیجه میگیرم حیوانات تمدن ندارند، فرهنگ ندارند. حالا میام تو این حوزه که اولین اشکال ماست با اون چی که به نام فرهنگ غربی مشهور شده. تو این دیدگاه ما از جمله باش منتقدیم و مشکل داریم، چون انسان شناسیشون جوریست که نهایتاً انسان هم از انسان هم یه چنین موجودی رو تصویر میکنن، فقط یه کمی پیچیده تر و باهوشتر، بلا ماهیتش همینه. پس مشکل اول ما با انسانشناسی سکولاره، انسانشناسی غیر دینی، این اولین مشکل ماست. اینو ما توهین به انسان میدونه. یعنی یکی از اشکالاتی که با فرهنگ اون که به نام فرهنگ غربی مشغول شده داریم اینه که آقا انسانشناسی شما توهین به انسان است. شما معتقدید که انسان ابعاد انسانی فراحیوانی یا ندارد یا جوری تفسیرش میکنین که نهایتاً ارجاعش میدین به همونا، برش میگردونین و تعویل میکنین به همون ابعاد. اگر تفسیر صرفاً مادی از انسان رو قبول کردید، یعنی انسان شناسی سکولار و غیر دینی رو، انسان هم اصولاً علل اصول یک چنین جانوری است که به تعبیر آقای مطهری میگه این انسانی که اینا میگن تو انسان شناسیشون، انسان شناسی مادی، این انسان تفاوت ماهوی با بقیه حیوانات نداره، تفاوت کمی داره، حتی ممکنه تفاوت کیفی هم داشته باشه، اما تفاوت ماهوی نداره. اینو توی یه سنخن، توی یه طویلن، انسان شناسی سکولار در همون استبلیست که بقیه حیوانات هستن، منتها یه جای بهتری تو استبل بهش دادن، مثلا یه گوشه طویله رو فرش کردن و آقا اینجا بشین شما، این حد اکثره. این توهین به انسان، تفسیر مادی از انسان بزرگترین اهانت به انسانه. این یکی از مشکلات بزرگ ما با ایناست و با این دیدگاه همه صفت هایی که تحت عنوان ویژگی برای انسان ذکر شده دیگه هیچ کدوم ویژگی نخواهند بود، همه اینا تفسیر حیوانی و مادی میشن. انسانیت انسان هم میشه شأنی از حیوانیت انسان. مثل چی؟ مثل صفاتی که برای انسان میاریم، میگن ویژگی انسان بقیه حیوانات ندارن، مثلا ناطق و عاقل بودن، مطلق طلب بودن، بعد ماوراء طبیعی انسان، مسئول بودن، آزاد بودن، اجتماعی بودن، زیبایی طلبی، عدالت خواهی، عشق نه شهوت، شهوت در حیوانات هست، اما عشق یک پدیده انسانی هست، زیبایی طلبی، عشق، عدالت خواهی، تکلیف، وجدان، خلاقیت، اضطراب غیر از استرس های غریزی طبیعی ناشی از ترس و عدم امنیت و گرسنگی و تشنگی و الان جفتم کجاست، بچم کجاست، امشب خونه دارم ندارم چیکار، اینا نمیگم ها، اضطراب یعنی کسی ممکنه همه چیز دارم داشته باشه، انسان ممکنه همه امکانات داشته باشه، رفاه، آزادی، امنیت، تامین اجتماعی، باز مضطرب باشه. حیوانات دیگه اگه اینا تامین بشه، یعنی قضا و علوفه و آب و طویله، دیگه اضطراب نداره، امنیت داشته باشه، بدون گرگی در کار نیست، دیگه اضطراب نداره. اما اضطراب یک ویژگی انسانیه. شما ممکنه کامل مرفه، تامین شغلی، تامین اجتماعی، رفاه، آزادی، همه چیز تامین باشه از لحاظ مادی، باز خودتو معلق تو هوا احساس میکنی، باز احساس میکنی یه چیزی کم داری، تشنهی، اضطراب. همون چیزی که مبنای فلسفی اگزیستانسیالیسم شد در قبل، اصلا اگزیستانسیالیسم مکتبیست که آمد برای معالجه اضطراب، یعنی هسته اصلیش اضطراب انسانیست که انسان تنهاست، ما یک موجود تیپا خورده تنهاییم توی عالم، درست برخلاف جهانبینی توحیدی که به انسان میگه تو تنها نیستی، ان الله معکم، خدا با شماست، تنها نیستی. اضطراب برای چی؟ تو یک موجود معلق بی هدف، پوچه، پوچگرای، هم تو هوا در حال تعلیق و چرخش نیستی، تو پات رو زمینه، در محضر خدایی، در محضر فرشتگان خدایی، آرام باش. ببینید اینا تمام این صفات رو که ما که گفته شده اینا مخصوص انسانه، خلاقیت، اضطراب، اعتقاد، در حیوانات اعتقاد من نداره، اعتقاد چی باز؟ اعتقادات، تخیل، حتی تخیل، معنویت، همه این صفاتی که به عنوان ویژگی های انسان شمرده شده در طول تاریخ، تو این فرهنگ مادی همه این صفات ها رو ارجاع میدن به ریشه های حیوانی و تأویل میکنن به صفات غریزی. حتی علم رو و حتی ایمان رو براش یه منشأ مادی پیدا میکنن. تو انسانشناسی سکولار و غیر دینی همه اینا تجلی ابعاد حیوانی و مادی است. با این مبنا چیزی به نام زندگی انسانی، حیات انسانی، حیات طیبه یا نیست یا اگر هست تابعی از زندگی حیوانی است. لذا فرهنگ هم تفسیر مادی و منشأ مادی داره. به عبارت دیگه این دیدگاه فقط به حیوانیت انسان توجه داره، انسانیت انسان رو یا منکره یا انسانیت انسان رو هم یه جلوه ای از حیوانیت انسان میدونه. یعنی اینم باز ارجاع میده به هم، میگه آقا اینم از همون در اومده، اینم همونه، منتها اینجوری تجلی کرده، اینجوری به نظر شما میاد. روحانیتی برای انسان ورای مادیتش قائل نیست، معنویتی فراتر از غریزش و ماوراء الطبیعی فراتر از طبیعتش براش قائل نیست. اینا میگه اینا همه شعره. تازه خود شعر رو هم جالبه، تازه خود شعر هم تو این دیدگاه منشأ غریزی داره. شعر چیه؟ میگن شعر ناله های یک حیوان مستعصله. خود شعر هم که ما میگیم که شعر نفس قدسیست، الهامات ربانیست، خود شعر هم تو این دیدگاه میشه ناله های یک حیوان مستعصلی که یک گوشه گیر کرده داره ناله میکنه. حتی این، یعنی وقتی میگیم آقا اینا همه شعرن، تازه خود شعرم باز اینه. با این حساب انسانیت ما میشه روبنا، حیوانیت میشه زیربنا. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه، همطور که تو فلسفه ها و ایدئولوژی های مختلف به اصطلاح مدرن غرب به شکل ها و با ادبیات های مختلف اینو گفتن که دین، علم، فلسفه، ادب، هنر، حقوق، اخلاق و کل فرهنگ صرفا محصول همون خواسته ها و دانسته های غریزی است و مادی است. منشأش همونه، این تفکر مادیه، زیر نقاب اومانیزم مخفی شده. اومانیزم یعنی انسان محوری، اصالت انسان، نقاب انسانگرایی به خودش زده. ولی واقعیت اینه که اسمشو نباید گذاشت اصالت انسان. این انسانگرایی نیست، حتی انسان محوری هم نیست. این باز اصالت رو میده به حیوانیت انسان، نه به انسانیت انسان. اومانیزم غربی میگه انسان، ولی اصالت و اصل توجهش به حیوانیت انسانه، نه به انسانیت انسان، به بدن و غریزه اوست. اصیلترین آگاهی یعنی آگاهی و معرفت واقعی رو فقط آگاهی حیوانی میدونه، یعنی تجربه، تجربه محوری. میگه فقط تجربه علمه و معرفته، همین چیزی که حیوانات هم دارن. اصیلترین خواسته رو خواسته غریزی یعنی لذت محوری میدونه. شما ببینید اینا که من میگم نه افتراء، نه تهمت، نه قصد توهین دارم. و اصلا این تحلیلی که آقای مطهری کرده 40 سال پیش، ولی واقعیت قضیه اینه. یعنی الان شما در فلسفه های مدرن غرب امروز باید ببینید معتبرترین معرفت رو تجربه میدونن، یعنی آگاهی های حیوانی، تماس با سطح عالم، سطح مادی عالم، نه آگاهی های عقلی فلسفی، نه آگاهی های شهودی و باطنی عرفانی، و به خصوص آگاهی وحیانی، آگاهی انبیایی. اصلا دین رو نوعی معرفت اصیل مستقل و معتبر نمیدونه، نوعی معرفت نیست دین. معارف دین معنی نداره، معارف اسلامی یعنی چی؟ این دین رو حد اکثر یک آرام بخش فردی اینجوری میدونه. تو حکمت عملی هم چی؟ در حوزه حکمت عملی هم، این در حوزه حکمت نظری که معرفت اصیل تجربه است، که حالا تو خود تجربه هم به تنهایی نمیتونه حتی از خودش دفاع بکنه، نتیجهش امروز نوعی شکاکیت شده، حتی تجربه هم زیر سوال معرف اعتبارش. تو حوزه حکمت عملی، اون تو حوزه دانسته ها، اما تو حوزه خواسته ها که حوزه عمله، اونجا هم محور عمل چیه؟ محور اصلی تمدن سازی، سیاست، اقتصاد، حقوق، همه چی شده، تکنولوژی، اینا همه مبنای ایدئولوژی ها همه شده مسئله منافع، لذت. یعنی باز خواسته حیوانی، اونجا دانسته های حیوانی، اینجا خواسته های حیوانی. اسمشو گذاشتن انسان محوری و اصالت انسان و اومانیزم، علم محوری، علمی بودن، ولی به تعبیر متفکران مسلمان ما این اصالت حیوانیت انسانه، نه انسانیت انسان. هر خواسته فراغریزی و هر دانسته فراتجربی میگن حرف مفته، خرافه است، مثل حقیقت طلبی، عدالت خواهی، زیبایی طلبی و خدا خواهی. اینا باید یا تأویل مادی بشن به اصطلاح آقایون تفسیر علمی، یعنی تجربی و غریزی. حتی کم کم به اینجا نشدن که آقا ما چیزی به نام علم بیطرف، آگاهی بیطرفانه و واقع بینانه هم نداریم. یعنی میگن تمام دانسته های بشرم با خواسته هاش مخلوطه. یعنی چون انسان لذت محوره، یه حیوان منافع محوره، بنابراین علم و معرفتش و خواسته هاش و همه اینا هم معطوف به همینه، دایر مداره همینه، ولذا آگاهی بیطرفانه واقع بینانه هم وجود نداره. تمام آگاهی های ما هم تابع گرایشات مادی ما هستن. اینا حرفای جدید امروزی به اصطلاح مدرن تو معرفت شناسی، تو حوزه فلسفه علم، تو حوزه فلسفه دین، تو حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاست، فلسفه اقتصاد، تو این فلسفه های مضاف همینا رو دارن میگن الان صریحا. حالا اینا که من در قالب یکی دو تا جمله خدمت شما عرض میکنم، برای اینها صدها کتاب و هزاران پایان نامه و مقاله مینویسن برای که همینا رو بگن. ما هم تو راست حسینیش خلاصش داریم میگیم، میپیچونن نهایتا همینه که اصلا علم و معرفت و دین و حکمت منشأ مادی و تفسیر مادی دارن. خود دین هم منشأ بشری و غریزی دارد، نه منشأ الهی، حتی خود دین. لذا شما ببینید لاجب دین خیلی بحث میکنن امروز در آکادمی های غرب، اما اکثر اینها تحلیل از موضع یا معرفت شناسی یا تحلیل جامعه شناختی یا روان شناختی است راجع به منشأ دین، چون معتقدن این دین منشأ الهی نداره، منشأ یا روانی داره، ساخته خود بشره با استدلالای روانشناختی، یا منشأ اجتماعی داره، مثلا منشأ اقتصادی، سیاسی، حالا هر کدوم یه چیزی میگن راجع به این قضیه. ولی نهایتا اینکه ما یه بعد انسانی فراحیوانی هم داریم و باید در اون رشد بکنیم، حرکت از حیوانیت به سوی انسانیت یعنی تکامل معنوی و تعالی، اینو منکرن. این یکی از محورها که محورهای تفکر فرهنگ مادی انسان شناسی غربی است، ما باش مشکل داریم. این روشن شد، این محور اول. من خلاصش اینجا یه جنبندی بکنم با چند تا جمله. در این تعریف انسان، حال چه فرد چه جامعه، فرد و جامعه انسانی همیشه محاط در طبیعت و تجربه و همیشه محکوم محیط و طبقه و غریزه است، نمیتونه از این زندانها بیاد بیرون. هر حرفی میزنه، هر چی که میدونه، هر چی فکر میکنه، هر چی میخواد، هر تصمیمی میگیره، هر برنامه‌ای میریزه تابع ایناست. منشأ غیر از اینا وجود نداره، فراتر از اینا که تصمیمی بگیره یا چیزی بدانه. نه آگاهی بالاتر از تجربه و طبیعت وجود داره، نه خواسته ای و برنامه ای خارج از این حریم و حوزه ممکنه. حیات فرهنگیش شاخه ایست از حیات مادی و اقتصادیش هست. اصالت با توسعه اقتصادی و پیشرفت مادی است. توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی هم که اینا اسمش میبرن در خدمت همین به اصطلاح توسعه مادی باید قرار بگیره. ماوراء طبیعه انسان تابع طبیعت انسانه، باید تفسیر طبیعی بشه، نه به معنایی که فلاسفه میگن. حالا ما تو فلسفه الهی هم داریم، میگن که بین نفس و بدن، بین روح و بدن ارتباط متقابل و تأثیر متقابل، اینو ما قبول داریم. اینی که اینا میگن این نیست، اینو ما قبول داریم. این که حکما میگن ان نفس و بدن یتعاکسان، یعنی بین روح و بدن و بین عقل و غریزه تأثیر متقابله، اینو ما قبول داریم. اینی که از اینا داشتم نقل میکردم یه چیزی دیگه است. انسان شناسی مادی اصلا تقریبا رابطه یک طرفه قائله، یعنی میگه جنبه روحانی مستقل از جسمانیت وجود نداره در انسان، عقلانیت فراتر از تجربه رو قبول نداره، ولذا میگن آزادی معنوی محاله. و میگن عمل عقیدتی برخلاف عمل غریزی محاله، مگر دیوانه باشه کسی. این که میگن صفت مؤمن یکی از جانش و مالش و آبروش و همه منافعش میگذره برای یک برای ایمان به غیب، ایمان به غیب نه ایمان به محسوس. اینو تصورش نمیتونن بکنن، چون انسان شناسی مادی همان حیوان شناسی است و حیوان ایمان به غیب و فداکاری و ایثار در مورد حیوان معنی نداره. فداکاری هم که حیوانات میکنه، مثلا مادر برای جوجهش، این فداکاری نیست، این تصویر ماست، اسمیه که ما میذاریم روش، اونم یه عمل غریزی است. یعنی اون مادری که برای جوجهش میاد جلو به استقبال خطر، اونم برای لذت و منافع خودش داره، یعنی خداوند یه موتوری توش تعبیه کرده، خلاف این نمیتونه عمل کنه. فرق میکنه با اون چی که ما ازش تعبیر میکنیم به فداکاری، که من یه چیزی منافع مادی محسوس موقت تجربی من در روز من ازش میگذرم، از یه سود میگذرم. برای چی میگذری؟ نه برای یک سود مادی بزرگتر، نه، برای یک، برای رشد. هیچ مابعضا مادی نداشته باشه. اینو تصور تو اون انسان شناسی تصورش نمیتونن بکنن، این میشه دیوانگی. تو اون دیدگاه انسان اسیر طبیعت، قوای انسان صرفاً قوای طبیعی است، جنبه های معنوی فرهنگی انسان صرفاً سایه و تابع جنبه های مادی اوست، معنویت انسان هم انعکاس مادیت انسانه. این خلاصه اون چیزی است که به نام انسان شناسی سکولار تو علوم انسانی امروز در سطح جهان داره تدریس میشه، تفسیر مادی و غربی از انسان. اینو ما سرزنش میکنیم، اینو نقدش میکنیم. ما واقعا با این مشکل داریم، ما اینو توهین به انسان میدونیم و متاسفانه تو عرصه معرفت شناسی، حقوق، اخلاق، اقتصاد، سیاست غربی که امروز هم جهانی شده تقریبا، این مسلط. دوباره عرض میکنم سوء تفاهم نشه، اولا همه غرب فقط این نیست که من الان گفتم. غرب غیر از این مزخرفات حرفای حساب بسیار داره، ضمن اینکه همین مزخرف همینا هم براش هزاران کتاب و رساله و استدلال و بحث و مثال و یعنی با ادبیات علمی همینا هم جهانیش کردن، در تمام دانشگاه های دنیا تدریسش میکنن. ثانیا این دیدگاه، دیدگاه همه غرب نیست، دیدگاه های مسلط هست اما مخالفین بزرگی در خود غرب هم داشته و داره این دیدگاه. و ثالثاً ما راجع به غربیا صحبت نمی‌کنیم، می‌خوایم یه غربیا بدن ما خوبیم، مثلا ما اینجوری حرف نمی‌زنیم، ما داریم راجع به یه ایدئولوژی صحبت می‌کنیم، یه نوع، یه سبک انسان شناسی، یه ایدئولوژی که هژمونی حاکم بر گفتمان غربی است. مثال دوم، مشخصه دوم که تحت عنوان فرهنگ غربی مطرح، ما باز باش مشکل داریم، اینه که تو این فرهنگ به تفکر، اینم خواهش می‌کنم دقت کنید، خیلی از این چیزایی که تحت عنوان نزاع علم و دین و عقل و دین و آقا ما علمی بحث میکنیم یا دینی؟ شما دارید دینی بحث میکنید، علمی بحث کنید که اصلا علمی بودن مثل که یعنی غیر دینی بودن، دینی بودن یعنی غیر علمی بودن. اینم مشخصه دوم این گفتمان حاکم معرفتی فرهنگی غربه که ما باز باش مشکل داریم، یعنی یک دین غیر عقلانی و عقل غیر دینی معیار ملاکشه. این فرهنگ، این فرهنگ بر روی یک دین غیر عقلانی یعنی مسیحیت، یعنی پاپیزم، این فرهنگ روی یک دو تا پایه ایستاده از لحاظ معرفتی، یک دین غیر عقلانی و دو عقل غیر دینی، چون تفکیک و تضاد بین عقل و دین جزء مبانی این تفکر بوده، درست برخلاف اسلام که معتقدیم به دین عقلانی و عقل دینی. خیلی ممنون و متشکرم، امیدوارم موفق باشید. سلام علیکم.